الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته اول سال تا اینجا
جواب که میرسه امام اصلا ده اگر اون منظور شما باشه امام اصلا بشه رو تا خواه رو برو بام اصل مال چی کار کنه. امام فقط سود رو گفتن چی کار کنه، سود هم فرمان اسمش خودت برادار نسمش هم بده به اون یکی که تو همون نسخه من باید دارم هست که و عهد هم نیست اون نسخه خود خودته، ولی خب خودت بهش به اون بده که اونم دارم یه استفاد این بنده خدا اصلا اصل مال هم دست نداره.
چون اصل مال دست نزده یعنی شک و تردید داشته دیگه، خواه اگر شک و تردید داشته چجور وقت بشه کرد
یعنی
به قول من روغن ریخته رو نظر از دفع باز کرده این میشه دیگه. از اول سال تا حالا بس درباره این بود که آیا بیل حصولی صحیحه یا باطله. در واقع این بحثایی که تا حالا گفتیم نمیخواستیم بگوییم واقعا حصولی صحیحه یا باطل، در واقع بس درباره تمرین استفاده از روایات بود که با یه حدیثی چگونه معامله کنیم، بس سندی یا بس دلالت یا فقه الحدیث، همینا بود که تا حالا بیان میکردیم. یعنی اینا فقط به عنوان تمرین بود، ولی اگر که حالا به این بسای تمرینی کار نداشته باشیم بخواییم ببینیم آیا بیع فضولی صحیحه یا باطل، بعضی ها گفتن ادله خاصه داریم بر صحت بیع فضولی، بعضی ها گفتن که ادله عامه دلالت میکنه بر صحت فضولی، بعضی ها گفتن که بیع فضولی مطابق با قواعد شرعی است و لذا صحیحه. اونهایی که میگوین بیع فضولی دلیل خاص داره، ادله خاصه همین روایاتی بود که تقریبا 10 تا یا 12 تا روایات رو بحث کردیم. این روایات یا دلالت نداشت یا مشکل سندی داشت. در واقع دلیل خاصی بر صحت بیع فضولی پیدا نکرد. افراد دیگری مثل امام یا آیت الله خویی و پیروانشون فرمودند که بیع فضولی طبق ادله عامه اثبات می شود، یعنی خود اوفو بالعقود یا احل الله البیع، اینجور ادله عامه وقتی می فرمید به هر عقدی وفا کنید یکی از عقدها عقد فضولی، یعنی دلیل خاص نمیخواد، همین ادله عامه کفایت میکنه بر صحت بیع فضولی. یک بزرگواری هم فرموده که قواعدی که از شرع استفاده شده دلالت میکنه بر صحت وضوع، در حالی که ظاهرا قواعد شرعی اگر ملاک باشه اینا دلالت بر بطلان میکنه نه دلالت بر صحت. اگر بخوایم بریم سراغ قواعد، یکی از قواعد اینه که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، یک قاعده. یا مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، اینم یک قاعده. قواعد شرعی اینه که اگر کسی قبلا مالک چیزی بود و شخص دیگری بدون اذن بدون رضایت مال مردم را فروخت، این معامله باید باطل باشه. همونی که از قدیم معروف بوده میگفتن اصل در معاملات فساده. اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال. چیزی که مال یک نفر بود وقتی فضولی فروخت، مالک شک میکنه که از ملکش خارج شده یا نه. استصحاب بقای مال در ملک مالک، مشتری هم شک میکنه داخل در ملک او شده یا نشده، استصحاب عدم دخول در ملک مشتری. پس اگر ما بخوایم بریم سراغ قواعد شرعی، قواعد شرعی همش دلالت بر فساد فسولی داره نه دلالت بر صحت. ولی بهتر اینه که اینجوری بحث بکنیم، بهتر اینه که بگوییم وقتی میگوین اصل در معامله چیست، این اصل یه مرتبه اصل عملیه، اصل در معاملات فساده یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال یا استصحاب عدم جواز تصرف. اگر اینجوری بگوییم این اصل میشه اصل عملی. یه مرتبه اصل گفته میشه و مراد از اصل عمومات و اطلاقات، اما احل الله البین، اینو میگن اصل در معاملات. این معنای دوم. یه مرتبه گفته میشه اصل و مقصود از اصل قواعد مستفاد از شرع، قاعده هایی که از شرع استفاده کردیم، اینو میگن اصل. یه مرتبه میگوین اصل و مقصود از اصل ظواهر. اصل در هر طلبه اینه که مؤمن باشه. به چه اصلی؟ اصل یعنی همین ظاهر، متعارف اینه، قالب همینه. پس اصل به چند معنای مختلف به کار میره. یه مرتبه مثلا گفته میشه اصل در تجسس تو زندگی مردم حرمت. این معنیش اینه که یعنی ادله اولیه میگوید تجسس حرام است. اینجا الان اصل یعنی ادله اولیه، در مقابله که ممکنه حالی با یه دلیل سندی با یک عنوان سندی بیاد بگه جایز. بنابراین اصل پنج تا معنا پیدا کرد. بهتر اینه که ما بگوییم اصل در معاملات اینه که اولا شارع تو باب معاملات کارش تأسیس نیست، بلکه کارش امضاء عمل عرف. چیزی که در مرقا و منظر شارع بوده و شارع رد نکرده، نفس عدم رد کافیست برای این که بگوییم اون معامله صحیحه. حتی لازم نیست این چیزی بگوییم، لازم نیست بگوییم از عدم رد کشف رضایت میکنیم، اینم لازم نیست. همین که یه کاری در برابر شارع بود و شارع هیچی نفرمود، همین کافیست که بگوییم اون معامله صحیحه. حتی لازم نیست معامله در ضمن عقود متعارف باشه، یعنی لازم نیست حتما هر چیزی یا بیع باشه یا اجاره باشه یا صلح باشه. در یک موارد خاصی دلیل داریم که شارع مقدس فرموده معامله باید در ضمن همین عقود خاص باشه. مثلا در باب نکاح یه ازدواج داریم دائم یا موقت، یکی هم ملک یمین داریم. این ها زمان پیامبر بوده نیست، یه چیزهایی هم بعدن متعارف شده تو مرگو. فرض کنید الان سنی ها مساکن یا مسیار و یا زواج عرفی، اینجور چیزا رو الان سنی ها قبول دارن. مقصودشون اینه که اگر یه دختر و پسر دانشجو 3-4 سال که میرن توی یک شهری مثلا دانشجو هستن، تو خوابگاه پلو هم باشن، هر کار خواستندن بکنن، طوری نیست. سنیا به این میگن مساکن یا مثلا ازدواج عرفی. آیه یه شریطه قرآن فرموده ولذین هم لفروجهم حافظون الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. یعنی این آیه میفرماد که حلال بودن یک زن فقط از این دو راهه، اگر راه دیگری غیر از این دوتا تو عرف وجود داشت این آیه میگه حرامه. پس تو باب ازدواج میگیم حلال شدن زن باید در قالب عقود شرعی باشه، عقدهایی که داخل این دوتا الا علی ازواجهم او ما ملکت، عقدی که غیر از این دوتا بود حرام باطله. این تو باب نکاح اینجوریه. اما در غیر باب نکاح دلیلی نداریم که هر معامله باید یا بیع باشه یا اجاره یا مزارعه یا مصالحه هم صالحه. اینجور چیزی دلیل نداریم. و با توجه به اینکه شارع هم کارش تأسیس نیست، امضاء کار مقلاست، می شود در باب معاملات ادعا بکنیم اگر یک معامله ای در عرف انجام می شود، حتی زمان پیغمبر اکرم نبوده، یعنی لازم هم نبیگیم در مرعا و مسمع پیامبر یا شارع بوده، اگر یه معامله الان مرسوم شد و این معامله اون زمانم وجود نداشته ها که اصلا پیغمبر بخواد نقی بکنه یا تایید کنه و الان این معامله عرفی بود، متعارف بود، اگر ردی بر این پیدا نکردیم اینو میگوییم این معامله صحیحه. فرض کنید بعضی از این معاملات اینترنتی بعضیش اصلا اون زمان قابل تصور نبوده، بعضی این معاملات هم نه در قالب بیع میگنجه نه در قالب اجاره، در این حال میشود که اینا صحیح طوری نیست. یه مثالی رو قبلا عرض کرده بودم، قبل عرض کرده بودم تو قم، تو شهر قم یک سرقفلی فروشی هایی هست، مثلا این مغازه هایی را که سرقفلی داره، سرقفلی مغازه رو میفروشن، مشتری هم باید همیشه دیگه زمانم نداره برای همیشه ماهی 100 تومن 1000 تومن به اون فروشنده بدهد دی الالعبد. معمولا همه میگن اینجا معامله باطل به خاطر اینکه این نه بیعه نه اجاره است. سرقفلی های که قوم اینجوره ها، شهر های دیگه اینطوری نیست، اونا درسته ها، اما اینکه این تو قوم مرسومه، اینا همه آقایون میگوین باطل. اینطور که عرض میکنن اینا اشکالی نداره به خاطر اینکه این الان نه بیعه و نه اجاره، یک معامله یه که الان تو عرف مرسومه، دلیلی هم بر رد این نداریم. اگر دلیلی بر رد، شاید علت این که دلیل نداریم اینه که زمان پیغمبر نبوده ها، الان باق شده اینا، ولی نقص عدم رد کافیست برای این که بگوییم این معامله صحیحه. نه 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 مرادم همین است، میخوام حالا سر مرادم همینه که میخوام مثلا من یه جوری بحث رو مطرح کنم که اصلا سراغ عمومات هم نردیم. گفتم امام با آیت الله خویی فرمودن که اطلاقات هم، من میخوام یه جوری دیگه عرض کنم. اینم اول بگم تو برم، یه مرتبه کسی میره سراغ سیره یه اقلائیه، میگه در عرف چه متشرع و چه غیر متشرع. عرف اقلا کاری به دینداران هم نداره، نوع مردم دنیا یک معاملات فضولی دارند. مثلا فرض کنید کسی وکیل بوده و چون وکیل از حدود وکالت تجاوز میکنه، وقتی از حدود وکالت تجاوز کرد از وکالت عزل میشه، با این که از وکالت عزل شده میره معاملات رو انجام میدهد، یعنی فضولی. و عرف مردم اینجور معاملات رو صحیح میدانند. من این رو هم نمیخوام بگویم چون این باز یه اشکالی داره. اشکال اینجور استدلال اینه که اولا شاید این وکالت ها وکالت مستقل در تصرف باشند، حدودی هم که تعیین شده اون حدود از باب ارشاد نه از باب مولویت، و لذا اولا وکیل با تجاوز از حدود وکالت عزل نمیشه. پول دادن به یه نفر، گفتن شما وکیل برو مثلا تجارت بکن، واقعا خرید فروش کن. یه حالا رفت مثلا پس کنید چیز دیگه خرید فروش کن، این باطل نمیشه معامله. علتش هم اینه که این شاید اصلا وکیل مستقل باشه، بر فرض که از بکالت عزل بشود شاید سیره آدمای بی مبالات باشه، شاید سیره آدمایی که لا یوبالی هم نه لا اوبالی، آدم هایی که خلص اهمیتی به دین نمیدن، آدم هایی لا یوبالی یا لا اوبالی، اوبالی متکلم بعدست، لا اوبالی غلطه باید لا یوبالی، خلص اینجوری استدلال نکنی، بلکه اینجوری بگوییم، بگیم شعار اون چه که برش مهمه دو تا شرطه، در هر معامله ای باید دو چیز رو در نظر بگیریم. اول این که با این معاملات خسارت به صاحب مال وارد نشود، این برای شارع مهمه. یعنی اگر یک پولی مال شما هست اینجا، من بی اجازه شما میتونم پول شما رو بردارم یه معامله بکنم برای شما نه برای خودم، بدون اذن و اطلاع شما با پول شما برای شما یه معامله کنم. اولین چیزی که برای شارع مهمه اینه که من خسارت به شما نزنم. اگه دست زدم به پول شما و اتفاقا پول طلب شد میتونم جبرانش کنم یا نمیتونم، این برای شارع مهمه. پس اولا کسی میتونه تو مال مردم تصرف بکنه که این آقا قدرت جبران خسارت های احتمالی رو داشته باشه، یک نکته. این دلیلش هم دیگه روشن از کجا میگم، یه اون روایاتی که قبلا درباره مال یتیم خوندیم، گفتم کسی که میخواد دست بزنه به مال یتیم خودش باید پولدار باشه و الا حرام دست بزنه. معنای پولدار بودنم اینه که یعنی اگه دست زدی بتونی جبران کنی خسارت احتمالی را. این اولین چیزی که برای شارع مهمه. دومین چیزی که برای شارع مهمه اینه که قصد شما قصد خیر باشه، قصدتون افساد نباشه. یعنی شما قصد خیر داشته باشید که مثلا مال کسی را که میفروشید یعنی واقعا میخواید یه سودی برای اون پیش بیاورید، به عبارت دیگه محسن باشید. اگر کسی این دو تا شرط رو داشته باشه، با این دو شرط اومد بدون اجازه مال کسی رو معامله کرد، این معامله صحیحه یا باطله و دلیل بر صحتش چی؟ میگوییم دلیل صحت چنین معامله اینه که شارع تأسیس تو باب معاملات ندارد، یعنی باید تابع عرف باشی. ثانیاً این که شارع چیزی رو رد نکرده باشد، این رو هم رد نکرده، ولو علت عدم رد اینه که زمان پیغمبر نبوده، رد نکرده چون موقع اینجا چیزی نبوده، الان هست. در این صورت میگیم معامله ای عقلایی است، معاملات عقلایی هم نیاز به امضا ندارند، فقط شارع با یه نهیه نکرده باشه، اینجا هم نهیه نکرده، پس این معاملات همه درسته. حتی لازم نیست که سراغ اطلاقات و عمومات هم بریم. اگر یک کسی اومد گفت که من راضی نیستم، یا آقا رفته با پول من تجارت کرده الان 1,000,000 سود بر من آورده ولی من راضی نیستم، اگر کسی اینجور حرفی زدن که این معمول اشکالیه که به ذهن میاد که اینجور که مرز کردم هر کسی میتونه با مال مردم بره برای مردم تجارت بکنه سود بر اون آقا بیاره، اذن و رضایت هم نمیخواد. یک کسی بگه حالا لجباز میگه که من راضی نیستم کسی دست به مال من بزنه، سودش هم نخواستم، چرا دست داد به مال من؟ اون جوابش اینه. یکی از مراجع دیدم جواب یه استفتایی اینجوری داده بود، یک کسی سوال کرده که اگر یک خانومی هنگام عقد ازدواج با این مرد شرط کرده که اولا طلاق و این چیزا دست من باشه نه دست مرد، کارم تو خونه من نمی کنم، هر وقتم کار کردم می نویسم پولشو می گیرم از مرد، بچه داری هم نمی کنم، خود مرد باید بچه داری می کنه، هر روزم خواستم طلاق بگیرم می تونم مهریمو تا 5 برابر اضافه بدم، اضافه بگیرم، سودشم می تونم بگیرم، تو مسائل زناشویی هم اختیار دست من باشه نه دست مرد. اینو استفتا کرده اون مرجع تقلیدم در جواب گفتست که این مرد ظاهرا مریض بوده که اینا پذیرفته، این باید مراجعه کنه به دکتر. خب واقعا همین چوره، یعنی این مرد مریض بوده که این شرایط پذیرفته. اگر یک کسی رفت بدون اذن کسی با مال او تجارت کرد 1,000,000 سود آورد، صاحب مال کوپرازی نیستن، ای کوپرازی نیستن، این مریضه، این باید بره دکتر. نه همین، این در باب معاملات، در باب معاملات خودش که ملاک نفته، اینجا نفت بوده، اینم محسنه. بله نه، یعنی هیچ دلیل نداریم که بگیم اینجور معاملات باطله. ملاک فرض کنید توی یه بنگاهی، خب اصلا اون بنگاهی برای این نشستی که همش سود بکنه یا سود برای اون کسی که بهش مراجعه میکنه بیاد، اینم سود آورده دیگه، رد کردن نداره. اگر کسی رد کرد حالش خوش نبوده.
آیا خود طرف بیشتر میتونسته
باید بیاره؟ خودش که این کارا نکرد، از این به بعد خودش حالا بره اون کارو بکنه. نه اینچه که من دارم عرض میکنم اصلا دینه میخوام بگویم به یه فضولی صحیحه، دلیل بر صحتم نمیخواد، اجازم حتی لازم نیست، نه نه اجازم من میگم نمیخواد، خب خبر نداشت بله اجازه نمیخواد اینجور فضولی.
رای
اومد بحث رسالت دارد مالی نه ایده نداره فقط بله من از مونم هر چیزی که احسان درش باشد مال مردمم در معرض فساد و طلب قرار نگیرد و اقلایی باشه، این دیگه میشه معامله سکی قاعده تسلط. بله جور در نمیاد، ولی قاعده تسلط دلیل نداشت الا حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، که این حدیث اصلش مال سنی هست، توی هیچ کتاب شیعی نیامد تا قرن نهم، قرن نهم اولی بانی تو شیعه پیدا شد، اونم از سنی ها گرفت. هیچ اشکالی نخیل نداره این راه، اینو اول عرض نکردم و گذاشتم خواستم این مطلیل رو تمرین بحث بوده اون که تا حالا معطل کرد به اینجور که عرض کردم به یه خضولی صحیح لازمم هست، هیچ مشکلی هم ندارم. انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم از ادله بطلان خضولی.
نه
هر کس هر روز برای داشتیم قدر زیاده هست.